میجوشه و به خانواده آرامش میده. عشق بی پایان مادران مستدام. روز مادر مبارک. خب بریم سراغ میزه علمی.
پروفسور بالتازار.
مامان نیرو
جون دلم،
بعضی اوقات مامانا وقتی یه رفتاری ازت میبینن میگن الحق که به فلانی رفتی.
آره والا یادمه، میدونم.
همین جمله همیشه من رو به فکر وامی داشت که آیا ما واقعا میتونیم اخلاقها و رفتارهامون رو از والدینمون به ارث ببریم یا نه.
احسن.
یعنی چه اتفاقی پشت این موضوعه؟ آیا فقط تشبیهه یا پشتش یه دلیل علمی وجود داره؟ این فکر یه جرقه توی ذهن من شد که برم دنبال جواب. این موضوع رو با دوستانم به اشتراک گذاشتم و بعد از کلی تحقیق و پرسجو رسیدیم به دنیای عجیب و شگفت‌انگیز ژنتیک. دنیایی که به ما نشون میده خیلی از این رفتارها، ویژگی‌های ظاهری و حتی بعضی سلیقه‌ها میتونن ریشه‌ای توی ژن‌هامون داشته باشن. و خب از همینجا بود که تصمیم گرفتم این موضوع رو در میز علمی جور و جور دقیق‌تر بررسی کنم. حالا هم باشگاهی و دوست عزیزم خانم آرنیکا رضایی برامون یک برنامه آماده کرده در مورد ژنتیک.
بسیار عالی.
سلام به تک تک شما جوجوی های نازنین. من آرنیکا رضایی هستم، کسی که قرار امروز درباره یکی از عجایب زیست شناسی صحبت کنه، از علمی که پشت ساخت خود ما ایستاده، یعنی ژنتیک. ژنتیک در واقع شاخه‌ای از زیست شناسیه که ویژگی های مختلفی که از والدین به فرزندان منتقل میشن رو بررسی میکنه. به این ساده ترش کنیم، ما داخل سلول هامون چیزی داریم به اسم DNA، یک مولکول بلند و بیشخورده که شبیه کتابخونه بزرگه و اطلاعات مربوط به ساخت بدن ما توش نوشته شده. روی این DNA واحدهایی هستن به نام ژن، یعنی همون قسمت هایی که دستور میدن چشام چه رنگی باشه، قد ما چقدر بشه، یا حتی چرا یکی عاشق ریاضی میشه و یکی دیگه عاشق خواب. کاربردهای این علم تو دنیای ما خیلی زیاد و مفیدن، از تشخیص بیماری‌های ژنتیکی گرفته تا ساخت داروهای دقیق‌تر، بهبود محصولات کشاورزی و حتی کمک به پزشکان برای انتخاب بهترین روش درمان. ژنتیک یه جورایی مثل مسیریاب زیست‌شناسیه، همیشه دقیقاً نشون میده دنبال چه نشونه‌هایی بگردیم. اما برسیم به صفت‌های ارثی. شاید شما هم متوجه شده باشین بعضی ویژگی‌ها مستقیم از مادرمون منتقل میشن، مثلا فرمای مو، رنگ چشم، حتی شکل لب‌ها یا بعضی صداها. اینا به خاطر ترکیب ژن‌هایی هستن که از والدینمون می‌گیریم. البته گاهی ژن‌ها هم حسابی تناز میشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا مادر چشم روشن داره، بابات هم همینطور، ولی تو با نهایت احترام چشمات قهوه‌ای در میاد. این هم هنر ژنتیکه. پیش‌بینی ناپذیر بانه است. در نهایت ژنتیک داستان علمی شکل‌گیری ماست، داستانی که هم دقیق و هم پر از شگفتیه. امیدوارم امروز حتی یه ذره بیشتر عاشق این دنیای کوچیک و پیچیده شده باشی. و البته امیدوارم ژن کنجکاوی هم بهتون رسیده باشه تا با اشتیاق بیشتری دنبال اطلاعات بگردی.
سرخط خبر.
آخرین خبر. جور و جور کنار شماست، پر از سوژه، هیجان و حرف‌های کلیمونی.
جور و جور از دست ندید.
سلام.
ترسیدم.
تو اولین نفری هستی که از جد 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 پدریت میترسی.
واقعا ترسناک نیست یه نفر از دیوار رد شه بیاد داخل اتاق؟
خب من روح هستم، روحا میتونن از همه چی و از هر جایی رد بشن.
حشمت خان، درسته شما روحی، ولی ادب که داری، در بزن.
تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. دفعه بعدی خواستم ظاهرشم در میزنم.
خیلی ممنون.
اورانو چه خبره تو این خونه؟ همه دارد یه چیز رو توی کاغذ رنگ رنگی میپیچید.
بله، داریم برای روز زن هدیه آماده میکنیم.
برای کی؟
برای مادرم، مادر بزرگام.
یعنی پدر که پسر 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 بنه داره برای همسرش هدیه آماده میکنه. چه بد.
خب برای تشکر از زحماتی که کشیده تو این سالا یه هدیه کوچیک میده.
خب وظیفه خانم خونه است که بپزه بشوره بیاره.
نه دیگه، گذشت اون زمان. الان خانم ها افتخارات زیادی دارن.
مثلا؟
میدونی الان چقدر خانم ورزشکار و دانشمند و مدیر داریم؟
یه دفعه بگو خانم وزیر هم داریم.
بله اتفاقا خانم وزیر هم داریم، چرا نباید داشته باشیم؟
یعنی خانم از آقایون زدن جلو؟
اصلا بحث جلو زدن و عقب موندن نیست، بحث اینه این روزها زنها افتخارات زیادی دارن و من هم به مادرم افتخار میکنم.
وای، پس مرد سالاری کجا رفته؟
حشمت خان از شما بعیده، یعنی شما برای مادر بزرگ هدیه نمی خریدی؟
هدیه نه، ولی من نصف زمینامو به نام مادر بزرگ کرده بودم.
پس شما هم همین کارو کردید.
ولی هیچ وقت تو کاغذ رنگی نپیچیدم.
حالا هرچی.
میخوای اینا رو ازش عکس بگیری و استوری هم بکنی؟
شما میدونید استوری چیه؟
اینجا باشگاه رادیویی نوجوان رادیو جوانه و شما شنونده برنامه جور و جور هستین.
امروز در میز طنز جور و جور قرار راجع به مادرها و یک سری کتای مخفی صحبت کنیم. یک، کد بیا اینجا ببیند. این یکی از رایج‌ترین و خطرناک‌ترین جملاتی است که در طول عمرتان خواهید شنید. ترجمه واقعی: تمام برنامه‌های من لغو شد، تو باید همین الان بدون هیچ مقدمه‌ای در مقابل من حاضر بشی تا علت غیبتت در روز سه‌شنبه هفته پیش رو توضیح بدی. این یک جلسه استیضاح فوریه و من مدارک کافی برای اثبات جرم شما را آماده کردم. تحلیل عمقی. این جمله معمولاً پس از یک دور سکوت نسبی که مادرتان در حال جمع‌آوری اطلاعات بوده ارسال می‌شود. زمان بندی این درخواست حیاتی است. اگر یک ساعت بعد بروید متهم هستید به بی احترامی. اگر بلا فاصله بروید متهم هستید به اینکه حتما کار بدی کرده که اینقدر سریع اومده. نکته فنی: در این وضعیت قانون فیزیک تغییر می‌کند. فاصله جغرافیایی شما بین خانه و محل فعلیتان با استفاده از یک ذری به طور مثال کی ضرب در میزان عصبانیت مادر می شود. بله، از اونجایی که من دیگه بیشتر از یه حدی راجع به مادرها اطلاعات ندارم، بهترین کار اینه که سراغ یه مادر واقعی بریم دیگه. و از اونجایی که اینجا میز طنز جور و جوره، رفتیم سراغ مادر یک طنز پرداز نوجوان. سلام خانم، صدای منو دارید؟
سلام. بله،
حال شما چطوره؟
سلامت باشی،
ممنون. خوب. خودتون یه معرفی میکنید؟
من مامان هلمام.
مادر هلما، به عنوان یه مادر که حرفه بچه‌تون هنره، به نظرتون مادرها باید برای حمایت از بچه‌هاشون چی کار کنن؟
مادرها باید به نظرم به علاقه فرزندانشون اهمیت بدن، احترام بذارن، پشتیبان باشن براشون، حتی اگه این علاقه از نظر خودشون اشتباه باشه. چون تو این سن، شما هم خودتون تو این سن دیگه،
بله.
احتمال داره که اصلا این علایق زودگذر باشه، ولی خب بهتر که حمایت بشه.
و اما هلما کیه؟ هلما تا اونجایی که من میدونم، هر جا اشتباه میگم شما کمکم کنید، مادر هلما. هلما یه استنداپ کمدین نوجوونه که فکر میکنم نزدیک 2-3 سالی میشه که به این حرفه مشغوله. آیا به نظر شما تا حالا شده که حس کنید هلما داره از مسیرش منحرف میشه؟
نه خوشبختانه، همیشه حرف گوش کن بوده و نصیحت ها رو، یعنی از تجربه بزرگترش استفاده کرده، چه کسایی که تو این کار بودن، چه مثلا پدر مادرش.
اگه یه روزی منحرف بشه، شما چجوری میارینش دوباره رو همون لاین و ریل اصلی؟
سعی میکنم از اونایی که از راه منحرف شدن رو بهش نشون بدم.
آها، یعنی بدون خشونت با مذاکره و مسالمت آمیز.
حالا
من یه سوال خیلی کوتاه بپرسم به عنوان سوال آخر. یه چیزی شنیدم که انگار شما انقدر همراه و همپای هلما بودین و سال تمام کلاس ها باش میرفتید و کمکش میکردید که خودتونم نویسنده شدید، برای برنامه‌های مختلف نویسندگی میکنید. دلیلش چی بوده دقیقا؟
بله، چون هلما خیلی کوچیک بود، رفت کلاس و شروع کرد کلاس نویسندگی اینا، من احساس کردم که شاید پا به پای بزرگترا نتونه بره. گفتم خودم کنارش باشم، هر جا نتونست یادداشت کنه از قلم بندازه، بتونم کمکش کنم. اینجوری شد.
از این گفتگو نتیجه میگیریم که مادرای عزیز، اگه میخواییم بچهتون پیشرفت کنه و شما بچهتون خیلی کوچیک هستن، شما هم سر کلاس هم پاشون باشین، یعنی کلاس ژیمناستیک، کلاس ورزش، هنر، هر چی که هست. شما حرف پایانی داری مامان هلما؟
فقط این که ایشالله که همه نوجوانا که خیلی بهشون توجه خاصی نشده موفق باشن.
ما یه حرف پایانی داریم.
بله بفرمایید.
امروز ویژه برنامه روز مادر و روزتون مبارک. به افتخارشون.
و اما میزه فرهنگی.
اینجا میز هنر و فرهنگ جور و جوره. خیلی خوش آمدید به هنری ترین و فرهنگی ترین میز این برنامه. روز مادر رو خیلی تبریک میگم به همه مادران نازنین و بی نظیر سرزمینم. من قربونتون برم الهی که انقدر ماهید. و حالا میخوایم بریم با هم داستان زندگی مامان بزرگ آذر رو بشنویم، مادر بزرگی که حق عجیبی به گردن یک روستا و مردمشون داره. بفرمایید.
شب‌های زمستون اون روستا یه جور عجیبی هوا تاریک می‌شد. اونقدر تاریک که اگه از پنجره نگاه می‌کردی، انگار دنیا فقط تا دم کوچه وجود داشت. اما یه جایی همیشه چراغش روشن بود. اونم چراغ کارگاه مامان بزرگ آذر. میگفتن این زن آخرین کسیه که هنوز چیت بافی بلده. حالا چیت بافی چیه؟ همون هنریه که زمانی باهاش روسری، پرده، بخچه و لباسهای رنگارنگ میساختن و حالا همه کنار گذاشته بودنش. چرا؟ چون نه مشتری داشت، نه خریدار و نه ارزش مادی. ولی مامان بزرگ آذر هر شب، حتی وقتی انگوش داشت دیگه رمق نداشت، میشست پای دستگاه چوبی، پدال میزد، نخ میکشید و پارچه تازه به دنیا میآورد. هیچ کس هم نمیفهمید چرا مامان بزرگ آذر انقدر ادامه میده. تا اینکه یه شب پسرش که بعد از چند سال کار تو شهر برگشته بود، بدون اینکه خبر بده از پنجره نیمه باز مادرش رو نگاه کرد. دید مامان آذر آروم زیر لب میگه:
من اگه ویلش کنم کی به بچه ها بگه مامان آتون چیمی دختر؟ کی به بچه های فردا بگه رنگ یعنی چی، پارچه چیه بابا جان؟ من سنه گربان سنه.
اون شب پسر برای اولین بار فهمید این زن فقط پارچه نمی بافه، هنر می بافه، تاریخ، اصالت. تا یه وقت چیزی گم نشه یه تیکه از فرهنگ، یه تیکه از گذشته، یه تیکه از وجود خودش. چند ماه بعد تو یه روز سرد زمستونی خبر رسید که این کارگاهو میخوان تخریب کنن. قدیمی بود، خطرناک. همه میگفتن این کار که مشتری نداره، ولش کن، بذار بره. ولی مامان آذر فقط یه جمله میگفت:
مادر بودن یعنی از بچه‌هات محافظت کنی وقتی واسه هیچ کسی مهم نیست. آره.
همون روز بدون گریه وزاری تو سکوت دستگاه چوبی رو باز کرد، تکه تکه قطعاتش رو تو پارچه پیچید و بردش توی خونه کوچیکش. دیگه کسی چراغ روشن کارگاه بزرگو نمیدید. مامان آذر کمتر میبافت، انگار دنیا داشت دست و پای مامان آذر رو میبست. تا اینکه یه صبح بهاری وقتی خبرنگار جوونی که برای مستند محلی اومده بود تصادفی پارچه های قدیمی مامان آذر رو دید، ماتش بود. گفت: خانم اینا گنجن. اینجا بود که مامان آذر رفت تو روزنامه ها، رفت و مستندا، دوباره رفت تو دل تمام مردم. دانشجوها از شهرهای دوروبر برای یادگیری هنرش پیش مامان آذر می اومدن. اما وقتی ازش می پرسیدن که چرا این همه سال ادامه می دادی، چرا به خاطر هنری که داشت می مرد انقدر جنگیدی، مامان آذر لبخند می زد و می گفت:
من مادر بودم پسر جانم، مادر بودن یعنی حواست به همه چیز باشی، یعنی بچه‌هاتو دوست داشته باشی وقتی همه تردش کردن، حتی اگه اون بچه یکی که پارچه باشه. آره والله به خدا، من سنه گربان سنم، عاشق و حیران سنم.
چند سال بعد کارگاه دوباره راه افتاد، کارگاهی بزرگتر. اسمش هم گذاشتن چراغ آذر، به یاد چراغی که سالها توی تاریکی میسوخت تا چیزی خاموش نشه. و هر بار که پسر مامان آذر به اون روستا سر میزد، به بچه هاش میگفت: اون چراغ کوچیک زندگی منو روشن کرد. خواهیم بریم سراغ برنامه که خانم افخمی همباشگاهی عزیز ما.
من خیلی وقت سینما نرفتم.
سینما یه لوکیشن واحد داره، اونم لوکیشن سینما، و یک بازیگر واحد داره و اونم انسانه.
فیلم خوب فیلمه که باید با دوام باشه و باید درست وقتی که از سینما میای بیرون از اون موقع شروع کنه به ساخته شدن.
من خودم فیلمای تو حافظم میمونه که یه اطلاعات تازه‌ای راجع به خودم به خودم و دیگران به من بده، یعنی فیلم برای همیشه در حافظه من میمونه. به این دلیل، به دلیل که به من اطلاع میده، اطلاعات تازه میده.
سلام به همه شما نوجوانای پر انرژی برنامه جور و جور، حالتون چطوره؟ من همباشگاهی شما فاطمه افخمی هستم و امروز قراره به مادرانه های سینمای ایران بپردازم.
یه هنر پیش آن میمدن میگفتن ابی مخش تکون خورده، من به مادرم میگفتم من دلم تکون خورده نمخم. مادرم میگفت گورو بابا مخ، تو دلت قدی صد تا مخ میارزه. به خدا گفت، به همین زمین قسم گفت.
مادرت نپرسید عاشق کی شدی؟ نپرسید اسمش چیه؟
مادرها که از آدم چیز نمیپرسن، همه چیز خودشون میدونن.
همونطور که میدونید، مادر و مقام مادری در سینمای ایران همیشه از اون دسته موضوعات جذاب و دوست داشتنی هست که نویسندگان و کارگردانان زیادی تا به امروز بهش پرداختن. مثلا یکی از درخشان ترین آثاری که در مورد مادر به ساخت رسیده، فیلم مادر، ساخته ی استاد علی حاتمی هست که داستان زندگی مادری رو روایت میکنه که تصمیم میگیره از خونه سالمندان به خونه خودش برگرده و این روزهای پایانی رو در کنار فرزندانش بگذرونه.
سر شام گریه نکنی، غذا رو به مردم زهر نکنی، سماور بزرگ و استکان نردکی هم به قدر کفایت داریم، را نیفتین دوره در همسایه پی ظرف و ظروف. آبروداری کنین بچه ها، نه با اسراف، با آداب. سفره از صفای میزبان خرم میشه، نه از مرسر کنو. حرمت زنیت مادرتونو حفظ کنی.
این فیلم در بهمن ماه سال 1368 در هشتمین جشنواره بین المللی فجر به نمایش گذاشته میشه و موفق به دریافت 3 سیمرغ بلورین برای بهترین بازیگر نقش اول زن، برای بازی درخشان خانم رقیه چهره آزاد و بهترین بازیگر نقش دوم مرد با بازی بی‌نظیر آقای اکبر عبدی و بهترین چهره پردازی برای چهره پردازی بی‌نقص آقای عبدالله اسکندری میشه. پیشنهاد میکنم شما عزیزان هم این فیلم دیدنی رو ببینید و از دیدنش لذت ببرید.
این پنجره رو باز میکنیم در این لحظه، ببینیم کدام یک از هم باشگاهی یا برمون کارهای متفاوتی فرستادن. کار اول.
سلام نوجوانای خوب ایران زمین، هستی فلاحتی هستم و امروز با نوجوانای دختر دور هم جمع شدیم تا ازشون بپرسیم کدوم ویژگی مادرت باعث میشه که بهشون افتخار کنی. سلام، اول خودتو معرفی کن.
سلام، من زهرا امیری هستم. من خیلی شیطونی میکنم و افتخار میکنم که مادرم با صبر و حوصله تحمل میکنه و با من رفتار.
سلام، من فرهناز مزروی هستم. من به صبر مادرم افتخار میکنم.
سلام، من فاطمه داودی هستم. من به حجاب مادرم افتخار میکنم و سعی میکنم که مثل ایشون باشم.
مادران نه تنها ما را بزرگ میکنند، بلکه به ما درس های زندگی میدهند. باید همواره قدردان آنها باشیم و هر روز با محبت و احترام این ویژگی های عالی را ارج نهیم. تا گزارش دیگر، یا علی، خدا نگهدار.
کار دوم.
سلام به دوستان و همراهان برنامه جذاب جور و جور. من تارا دماوندی هستم، عضو فعال باشگاه نوجوانان رادیو جوان با کد عضویت 30992. همراه من باشید با معرفی یک بازی قدیمی. بازی های بومی و محلی گنجینه‌ای که در جنوب کرمان غبار گرفت. بازی‌های بومی و محلی در واقع گنجینه‌ای از آداب و فرهنگ هر منطقه است. فراموشی هر یک از این بازی‌ها، فراموشی بخشی از فرهنگ و ارزش‌های هر جامعه است، چرا که بخشی از آموزش پرورش غیر رسمی هر جامعه است. جای جای جنوب استان کرمان مملو از بازی‌های بومی و محلی است که امروز در کنار شما همراهان عزیز به آن می‌پردازیم. بازی یک قلد و قلد. این بازی که در افزایش قدرت تمرکز نقش دارد، می‌تواند یک ورزش تلقی شود. بازی یک قلد و قلد به این صورت شروع می‌شود که طبق قرعه یکی از بازیکنان سنگ‌ها را در مشت می‌گیرد تا دیگری بگوید زوج است یا فرد. این بازی چند مرحله دارد و با بازیکن با اجرای موفق هر مرحله به مرحله دیگر راه می‌یابد، ولی اگر در هر مرحله مرتکب اشتباه شود می‌بازد و باید بازی را به نفر بعدی واگذار کند. این بازی 8 مرحله دارد که در این مراحل بازیکنان با روش‌های مختلف با سنگ بازی و آنها را کنترل می کنند. مرحله آخر، دو بازیکن باقی مانده که مرحله تنبیه است، بازنده دستش را به زمین می چسباند و نفر برنده سنگ ها را یکی یک پشت دست او می گذارد. سپس باید با یک حرکت همه سنگ ها را به سوی بالا بیاندازد و با کف دست بگیرد. اگر توانست همه را بگیرد، تنبیهی متوجه اونیست و بازی به پایان میرسد. امیدوارم از این بازی خوشتون اومده باشه. تا یک برنامه که دیگه، خدا نگهدار.
کار سوم.
به نام خدا، هم باشگاهی سلام. امیدوارم حال و هوای هم باشگاهی برنامه جور و جور عالی باشه. امروز میخوایم یه راز واقعی درباره مامانا رو کشف کنیم. یه چیزی که شاید همیشه حسش کردیم اما هیچ وقت دقیق بهش فکر نکردیم. تصور کنید مدرسه بودید و روز افتضاحی رو داشتید. بازم ریاضی رو یاد نگرفتم. از اون روزا که انگار همه چی دست به دست هم میدن تا تو رو کلافه کنن. ای بابا، بازم دفترم رو جا گذاشتم. بعد که برمیگردی خونه سعی میکنی این موضوع رو مخفی کنی، اما بدون اینکه چیزی بگی مامانت متوجه میشه یه چیزی شده. با خودت میگی از کجا میفهمه؟ حتی اون چیزی رو هم که هفته قبل قایم کرده بودم هم فهمید. یعنی چه رازی میتونه داشته باشه؟ بیایید با هم یکم این موضوع رو بررسی کنیم. طبق تحقیقات روانشناسای رفتاری، مامانا توی تشخیص سیگنالای غیر کلامی قوی تر از بقیه. یعنی چی؟ یعنی مغزشون به شکل ناخودآگاه این چیزا رو اسکن میکنه. حالت صورت، ریتم راه رفتن، مدل نگاه کردن و حتی کوچکترین تغییر توی تون صدا. این همون چیزیه که توی روانشناسی بهش میگن تغییرات ریز احساسی. آدمای معمولی شاید متوجه نشن، اما مادرها، اونا مثل یه کاراگاه حرفه‌ای‌ان که پرونده بچه‌شون رو از روز اول خوندن. برای همینه که بدون اینکه چیزی بگیم همه چیزو میفهمن. پس دفعه بعدی که فکر کردی هیچ کس نمیفهمه چه اتفاقی افتاده، یادت باشه یه نفر هست که نگفته میفهمه چی شده و اون کسی نیست جز مامانت.
و اما چند نکته طلایی. گویندگی درست و دلپذیر یعنی حرف زدنی طبیعی و راحت، یعنی سرعت و ارتفاع صوت لازم و متناسب و اینکه نه بلند باشه و نه نمایشی. کلمات باید واضح و کامل گفته بشه و با هوشمندی گوینده مکس ها بر اساس نیاز جمله و مفهوم اون در نظر گرفته بشه. وقتی لحن صمیمی و واقعی باشه، مخاطب صدا رو گوش میده و مفهوم رو درک میکنه.
امیدوارم با مطالعه بیشتر بتونید گوینده خوبی بشید.
اینجا جوغا جوره، جوغا جوره، جوغا جوره، جوغا جوره.
وقتایی که حوصله‌ت سر رفته یا که زمان از دست در رفته، موج رادیو تو خوب تنظیم کن، فکر و خیالت رو تحریم کن. موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان کنارت، خیالت راحت. جو و جور شده یه فرصت جدید تا که استعدادتون هدر ندید. بیا تو باشگاه رادیو نوجوان، دیگه همیشه دوست من بمون.
همه یه تلاش ما برای یادآوری اینه که مامانها همیشه قهرمانهای پنهان زندگی ما هستن.
با صبر، مهربونی و دلسوزی همیشه راه درست رو نشونمون میدن.
پس به همه مامانای مهربون میگیم روزتون مبارک.
امیدواریم شما هم امروز با یه لبخند، یه دلگرمی کوچیک و یه دوست دارم به مامانتون ازش تشکر کنی.
تا برنامه بعد،
با دل پر از شادی و عشق مراقب خودتون و مامانتون باشید. بدرود.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم، آغاز شد. به اصفهان، نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران، قلب ایران، گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهر مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین.